سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که سیستم پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان را ایجاد می کند. در داخل افغانستان معلمان از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند.
مدت 4 ماه میشه و 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
طالبان داد و ستد با اسعار خارجی را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یک آگاه اقتصادی در این مورد میگوید:
در صورتی که اسعار خارجی به عوض پول ملی در داخل قلمرو اقتصادی در چلن باشه، عرصه برای پول ملی تنگ میشه.
در ادامه از بازی دیشب کرکت میان تیم‌های افغانستان و هند و جایگاه این دو تیم در مسابقات جام جهانی 20 آوره با شما خواهیم گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان با 2 تیم دیگه بازی خیلی سخت انجام داد و تیم‌های مقابل را زیر فشار داشت.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم نشر می‌شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: روسیه از طرف‌های درگیر در افغانستان خواستار حل مشکلاتشان از طریق گفتگو شده. قرار است مقدار از کمک‌های زمستانی سازمان ملل متحد امروز به کابل برسد و مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا در کابل آغاز خواهد شد. تفصیل خبرها: روسیه از طرف‌های درگیر افغانستان خواسته که مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و از جنگ خودداری کنند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به نشست خبری دیروزش در مسکو گفت:
ما فکر می‌کنیم که گروه‌های قومی سیاسی باید اکنون تلاش‌هایی نکنند که باعث جنگ میان افغان‌ها می‌شود. آنها باید روی راه‌های فکر کنند که زمینه را برای مصالحه ملی مهیا می‌کند. صلح را تقویت می‌بخشد و سبب ثبات و امنیت دوامدار در افغانستان و منطقه می‌شود.
گروهی به رهبری احمد مسعود که خود را جبهه مقاومت در افغانستان می‌خواند، در این اواخر عملیات نظامی در برابر طالبان را اعلام کرده. روسیه طالبان را در سال 2003 در فهرست سازمان‌های دهشت افغان شامل ساخت و تاکنون از این لیست خارج نکرده است. یک مقدار کمک زمستانی کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان امروز توسط یک طیاره به کابل می رسد. یونتسیار دیروز هم 33 تن وسایل و مواد کمکی در یک طیاره به کابل انتقال داد. کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان قول داده که قبل از آغاز زمستان به 500 هزار بیجا شده داخلی در افغانستان کمک می رساند. انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شده. لاری های اموال تجارتی ازبکستان روز گذشته از عبورگاه تورخم داخل پاکستان شد و معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، از این لاری ها استقبال کرد. آقای یوسف تصاویر خود را که ویرانشان می داد که از این لاری ها در تورخم استقبال می کند در حساب تویتر خود نشر کرده. توافقنامه انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان 1 ماه قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف کنند در تاشکند امضا شده بود. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا در کابل آغاز شود. تیم‌های شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، میوند هتلان، عباسین سپه و عقابان اندوکش در این مسابقات سهم می‌گیرند. قرار است امروز قرعه اندازی صورت گیرد تا مشخص شود که کدام تیم ها با هم دیگر امبازی خواهند شد. این مسابقات 10 روز ادامه می‌یابد. عبدالله قندهاری، نجومی معروف افغانستان، چهارشنبه شب در کابل وفات کرده. قندهاری علم نجوم را در خارج کشور آموزش دیده بود. او زمان وزیر شهرسازی و استاد پانتون کابل هم بود. او در علم فلک آثار هم نوشته. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. در حادثه سقوط یک تیاره باربری بلاروس در جنوب غرب سربیا 7 نفر جان باختند. مقامات میگویند این تیاره نو انتونوف شرکت گراندای بلاروس روز چهارشنبه سقوط کرده. رسانه های روسی گزارش میدند که این تیاره بعد از اینکه نتونست نشست کند از صفحه رادار ناپدید شد. علت سقوط این تیاره تا هنوز روشن نشده. و قرار است تیم‌های کرکت استرالیا و بنگلادش امروز ضمن مسابقات جام جهانی 20 اوره با همدیگر بازی کنند. این بازی برای استرالیا مهم است. بنگلادش که از مسابقات جام خارج شده، استرالیا باید آن را با تفاوت بلند شکست دهد تا آرزوی خود برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی را زنده نگه دارد. بازی دوم امروز میان وستندیز و سریلانکا خواهد بود. سریلانکا آرزوی صعود به دور بعدی را ندارد، اما وستندیز چنین فرصت را پیش رو دارد. مسابقات جام جهانی 20 اوره به تاریخ 17 اکتبر آغاز شد و بازی نهایی قرار است به تاریخ 14 نوامبر صورت گیرد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه 13 عقرب 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 4 نوامبر 2021 میلادی. فرشتن نگاه هستم با همکاری تخنیکی میرحمت صافی. در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل. پروسه ثبت نام معلمان مکاتب دخترانه و پسرانه در افغانستان آغاز کرده و میخواهد که هرچی زودتر معاشات معلمان را بپردازد. یونسف که برنامه خاص در این مورد داره میگوید که اگر این مکاتب یا این کمک ها با معلمان افغان صورت نگیرد، امکان دارد که دختران و پسران زیاد در افغانستان از حق آموزش محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد وعده نموده که یک سیستم برای پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان تهیه می کند. این تعهد در حال صورت می گیرد که جامعه جهانی کمک های خود با حکومت طالبان را متوقف کرده است. جنت فوگلار رئیس بخش تعلیمی یونیسف برای افغانستان در ایمیل خود به آژانس خبررسانی رویترز گفته که یونیسف معاشات معلمان افغان را مستقیما به آنها می پردازد بدون اینکه به مقامات سپرده شود. معلمان افغان از طالبان خواستند که مشکلات آنها را درک کرده و هر چه زودتر حل کنند. فاطمه معلم مکتب بی بی خدیجه در خوست به رادیو آزادی گفت که اگر معاشات آنها پرداخته نشود، مکاتب دختران که تا صنف ششم باز است آن هم مسدود خواهند شد.
مشکلات خانواده را از طریق این معاش حل می کنیم. قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی بلند رفته. پس از مقامات مسئول احترامانه آرزومندیم که مشکلات ما را درک کنند. اگر این مشکلات به موقع حل نشود، امکان دارد باعث مسدود شدن مکاتب شود.
خانم فوگلار مسئول بخش تعلیمی یونیسف برای افغانستان به این نظر است که بهترین راه حمایت از آموزش دختران این است که از مکاتب و معلمان آنها پشتیبانی مالی صورت گیرد. و می گوید که مؤسسات کمک رسان باید نگذارند که اطفال افغانستان از تعلیم و آموزش محروم شوند. خالمراد یکی از معلمان در شمال کشور شکایت می کند که از چندین ماه به این سو تنخواه نگرفته است.
مدت 4 ماه میشه و 4 ماه است که معاش نگرفتیم. اکثریت معلمان هم خود زمین دارن، دکان دارن. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، خدمات عامه به خصوص در بخش‌های صحت و آموزش با بحران روبرو شد. بسیاری کشورهای امدادرسان جز کمک‌های بشری، همه مساعدات خود با افغانستان را متوقف کردند. طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به استثنای قندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان در دیگر ولایت‌های کشور مسدود کردند. اما یک مقام طالبان هفته جاری به آژانس خبررسانی رویترز گفت که در قسمت بازگشایی مکاتب دختران به زودی یک خبر خوش منتشر خواهد شد. وحید الله هاشمی مسئول برنامه‌های خارجی و کمک‌ها در وزارت معارف می‌گوید درباره بازگشایی مکاتب دختران با شمار از مؤسسات بین‌المللی و به خصوص یونیسف کار می‌کنند تا یک راه حل بهتری دریافت شود. آقای هاشمی می‌افزاید که آنها همه روزه با این مؤسسات در ارتباطند و با آنها ملاقات هایی دارند. طالبان قبل از این گفته بودند که روی یک طرح برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم کار جریان دارد.
شنیدید که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان از سازمان ملل گفته که سیستم پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان را ایجاد می کند. معلمان در نقاط مختلف افغانستان در حال از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در بسیاری نقاط این کشور برای دختران بسته شده. طالبان تا کنون تنها به دختران اجازه داده که در قندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکتب بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. در این مجموعه همکارم با مرسل کوهستانی، دانش آموز و باشنده ولایت پروان صحبت کرده.
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمان های خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوان ها هیچ انتظار چنین روزی رو نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع و جوش بود و با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که جوان برای تحصیل پیشرفت آینده صفحه اساس مهم زندگیش که تحصیل است اگر نگاه بکنیم، با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلشان، احساستون چیگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همین است که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم روان هستیم به جهل تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف ششم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهای مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیزی آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شوه؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف شش باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلمه که تمام خانوادش وابسته به همون معاشش بود. حال دهی سی ما چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باشه کم گشنه مثل سابق به دلسوزی و خلوص نیت درس میته؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف شش، ولی هر روز شاگردا میرن، وقتشان زایی میشه، بیفایده، استادان نمی آین، درس نمیتن، فقط ده هفته دو الی سه بار اگه بیاین حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصا مطالباتتان از گروه طالبات چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشند به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنند.
مرسل کوهستانی دانش آموز و باشنده ولایت پروان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهار شنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
چهارده دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. طالبان داد ستود با اظهار خارجی را در افغانستان ممنوع قرار دادند. به اساس خبرگزاری های بین المللی، نرکت باعث افزایش بحران اقتصادی در افغانستان شده می تواند. اما شمار از آگاهان اقتصادی و تاجران افغان می گویند که اگر طالبان بتوانند این تصمیم را عملی کنند، ارزش افغانی تا حد حفظ می شود. جزئیات در این گزارش.
اقدام طالبان به ممنوع اعلام کردن استفاده از اسعار خارجی در افغانستان با نظریات متفاوت روبرو شده است. طالبان در اعلامیه ارسالی توسط یکی از سخنگویان آنها گفتند که وضعیت اقتصادی و منافع ملی افغانستان ایجاب می‌کند که همه افغان‌ها در تجارت، معاملات و داد و ستدشان از واحد پولی افغانی استفاده کنند. به اساس خبرگزاری رویترز، اقدام دوم نوامبر طالبان مطمئناً باعث بحران بیشتر اقتصادی در افغانستان خواهد شد. اقتصادی که با خروج ناگهانی نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا و قطع حمایت‌های اقتصادی جامعه جهانی در حال فروپاشی قرار دارد. آذرخش آفیزی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که پول ملی هر کشور جزء حق حاکمیت ملی آن است و ترویج پول ملی باعث قوت پول در داخل کشور می‌شود.
در صورتی که اسعار خارجی به عوض پول ملی در داخل قلمرو اقتصادی در چلند باشه، عرصه برای پول ملی تنگ میشه. در گذشته هم در ولایت همسرحد با پاکستان پول کلدار پاکستانی و همسرحد با ایران تومان ایرانی میچلید که این سبب تضییق عرصه فعالیت پول ملی بود و در دادستدای بزرگ هم از دلار اکثرا و گاهی هم از یورو و پوند استرلینگ استفاده میشد که این سبب ضعیف شدن پول ملی بود. ما بارها همین تقاضا کردیم که باید در دادستودهای داخلی، مثل که در کل کشورها مروج است، باید با پول ملی همون کشور صورت بگیره.
اما حافظی میگوید که این اقدام نقطه ضعف هم دارد.
کسانی که تاجر هستند و مال وارد میکنن و مال میفروشن، اینا پول خود از روی قیمت اسعار میسنجن. وقتی که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی بی ثبات باشه و هر روز پایین آمده بره، فروشنده وقتی که مال خود به افغانی میفروشه، بازمو قیمتی که از روی اسعار خارجی تعیین میشه او رو پوره کرده نمیتونه و میترسه که اگه پول ملی بفروشم با دوباره امیر به قیمت دلار اگه بسنجن، اما ایواز فایده ضرر میکنم.
با گفته آقای حافظی، اگر طالبان بتوانند پول ملی را به قیمت ثابت نگه دارند و از سقوط آن جلوگیری کنند، اقتصاد ملی افغانستان تقویت خواهد شد. به اساس گزارش‌ها در مناطق سرحدی ولایت ننگرهار، خوست، پکتیکا و ننگرهار در بازارهای داخلی با روپیه پاکستانی و در ولایات نیمروز و فرا با تومان ایرانی داد و ستد می‌شود. فرید بهادر یک تاجر باشنده کندهار می‌گوید که همه اجناس به این ولایت از پاکستان وارد می‌شود و همه داد و ستد هم با روپیه پاکستانی صورت می‌گیرد. آقای بهادر در مورد ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اگر این تصمیم حکومت جدید عملی شود، تا حد ارزش افغانی حفظ خواهد شد، ولی پاکستان هم به تجار خود اطلاعیه صادر کرده که هرچی را به هر کشوری که می فروشند باید داد و ستد آن به کلدار باشد، چون از یک طرف وضعیت اقتصادی پاکستان خوب نیست و از جانب دیگر ارزش کلدار به زمین خورده است.
یار محمد، یک تاجر میوه خشک در ولایت کندهار، از این تصمیم طالبان استقبال می کند، اما او نگران هم است.
این فرمان باید زمان صادر می شد که پول کافی افغانی در بازار وجود می داشت. از یک طرف پول موجود افغانی فرسوده شده و تازه چاپ نشده، از جانب دیگر اگر به اندازه کافی پول افغانی نداشته باشیم و این فرمان در حرف تطبیق شود، شاید به جای نفع زیان آن بیشتر باشد و باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود.
حکومت طالبان همچنان برای آزاد ساختن میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان تلاش میکند، زیرا این کشور با خشکسالی، بحران کمبود پول نقد، قحطی گسترده و بحران مهاجرت‌های جدید مواجه است. از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست و سقوط حکومت طرفدار غرب، میلیاردها دلار دارایی افغانستان در خارج از این کشور عمدتاً در ایالات متحده آمریکا منجمد شده است. خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و بسیاری کمک کنندگان بین المللی از افغانستان، این کشور را از کمک مالی جامعه بین المللی که 3/4 مصارف آن را تأمین می کرد محروم ساخته است. وزارت مالیه طالبان گفته که عواید افغانستان از مالیات روزانه 400 میلیون افغانی معادل 4.4 میلیون دلار است. اما مقام‌های سرپرست طالبان از قدرت‌های غربی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان اقدام کنند. جامعه جهانی تا هنوز از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده است، اما برخی ها مانند اتحادیه اروپا گفتند که می خواهند برای کمک با مردم افغانستان با طالبان تعامل کنند. اتحادیه اروپا وعده کرده که بیش از 1 میلیارد دلار با افغان ها کمک و هم در مورد از سرگیری ماموریتش در افغانستان غور خواهد کرد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شایدان عینی و زخمیان انفجار در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل که روز سه‌شنبه رخ داد، از تکرار تلفات غیر نظامیان امانند حکومت پیشین انتقاد میکنند. آنان میگویند با آمدن طالبان نه تنها که عمله ها و درگیری ها پایان نیافته، بلکه چالش های جدی تر دامنگیر مردم افغانستان شده. گروه داعش مسئولیت عمله روز سه‌شنبه را به عهده گرفته بود، اما طالبان میگوید که این گروه به هدف خود نرسیده و نظامیان آنان در ظرف 15 دقیقه توانستند این عمله را مهار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
داخل شفاخانه خدا کوشش کردم که انتقال بتم. داخل شفاخانه که آمدم شاید طرف زخمی و سر ساتای پای وزا و مریضا.
شبیر احمدی پزشک شفاخانه 400 بستر در انفجار روز سه‌شنبه در این شفاخانه زخم برداشته است. او میگوید هنگامی که با همکارانش برای خوردن نان چاشت بیرون از شفاخانه میرفت، نزدیک درب خروجی این شفاخانه بودند که انفجار مهیب آنان را چند متر آن سوتر پرتاب کرد. به روایت آقای احمدی، وقتی چشمانش را باز کرد همه جا را دود و خون فرا گرفته بود و تکه های گوشت قربانیان بر سر و صورتش پاشیده بود. در این انفجار پایش زخمی شده و اکنون تحت درمان است.
تقریبا از یک دیر شده بود. ما و یک همکار را میخواستیم بیرو برایم. دادان درزه شفاخانه تقریبا یک دو متر از درزه شفاخانه خود ما درزه دوم برامده بودیم که ناگهان یک انفجار صورت گرفت. بسیار قوی بود. اگر موجش ما و همکار ما تقریبا یک دو متر دور رد افتیدم. واده که خیستم چهار طرف دود از آقا بار است و خیلی یک وضعیت خراب است و سر صدا مکاملا گنگ شده بودم به صدای موج و انفجاری.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، در رویداد روز سه‌شنبه در شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل 19 تن جان باختند و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان پایوازان بیماران، دستفروشان و افراد رهگذر از مقابل این شفاخانه بودند. نور محمد از گواهان دیگر این رویداد برای آزادی چنین میگوید.
پایوازی مریضان بودن، یکی دو طرف شفخانه و دیگر برخان میرفتن، یکی دو چهارصد بسر میرفتن، یکی دیگر به شفخانه خود چهتت مراجعه میکردن. پایوازای مریضا بود، خیلی زیادشان بروی زمین افتیده بودن چون انفجار شده بود. افتیده بودن، یکی دیش خونپور بود و یکی دیش که نفیده بود، اونا در حال فرار بودن.
خواست شهروندان کشور کم از کم تامین مسئولیت جانی آنان از سوی حکومت طالبان است. حسیب الله دانشجوی رشته اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل که درست یک سال پیش در حمله مهاجمان بر پوهنتون کابل زخمی شد و تاکنون قادر به راه رفتن نیست، میگوید در 20 سال گذشته حملات متعددی از آنان قربانی گرفته و حکومت کنونی باید برای هر قشر جامعه مسئولیت ایجاد کند تا اعتماد شهروندان را به دست آورد.
تأمین مسئولیت محصلین، تأمین مسئولیت شهروندان، تأمین مسئولیت کارمندان ملکی و تمام شهروندان در کل است. چون نظام قبلی یکی از دلایل اساسیه که از بین رفت و دوام نکرد ابی بود که اینا وعده می دادن، مثل که نظام کنونی به خاطر تأمین امنیت مردم وعده می دادن، اما در نتیجه چیز دیگر دیده میشه.
ساعتی پس از حمله صفحه انگلیسی خبرگزاری اعماق که فعالیت‌های گروه دولت اسلامی را نشر می‌کند از پذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی داعش خبر داد. طالبان گفتند که از میان 6 مهاجمی که بر این شفاخانه حمله کردند، 4 تنشان کشته و 2 تن آنها بازداشت شدند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیوزدی میگوید این گروه به هدف خود نرسیده و نظامیان آنان در ظرف 15 دقیقه توانستند این حمله را مهار کنند.
در هیچ نقطه کشور آنها یک هدف نظامی را نتانسته که مورد هدف قرار بدن. این خودش یک پیام دیگری است که باید بدانیم که اینها کدام تهدید و کدام چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست که مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم که تمام مخفیگاه ها و لانه هایی که در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف می شند، خونسا می شند، از بین برده می شند.
این حمله واکنش های زیاد جهانی را نیز در پی داشت. سازمان ملل متحد نیز در توییتی حمله به بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان را محکوم کرد و افزود چنین حملاتی مساق نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. از زمان افتادن کابل به دست طالبان در 24 اسد یا 15 اگست، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت یک رشته حملات بر مسجدها و دیگر جاها را پذیرفته است. شاخه خراسان داعش با طالبان از نظر ایدئولوژی اختلافاتی دارد و پس از تصرف افغانستان از سوی این گروه چندین حمله مرگبار در برابر نیروها و مواضع طالبان انجام داده است. از آن جمله حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ورودی میدان هوای کابل در 26 آگوست سال روان که بر اساس گزارش ها در آن روی داد بیش از 170 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. حمله به نمازگزاران شیعه در کندوز در 8 ماه اکتبر و یک هفته پس از آن حمله مشابه در مسجد شیعیان در قندهار در 15 اکتبر که مسئولیت حمله را داعش پذیرفت. پیش از این نیز در حکومت پیشین حملات مرگباری از سوی شاخه خراسان داعش در افغانستان و عمدتاً کابل رخ دادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هند قهرمان جام جهانی مسابقات بیستاوری کرکت تیم افغانستان را دیشب با تفاوت 66 رنز یا دوش شکست داد، اما باز هم امیدواری هایی وجود دارد که تیم افغانستان به نیمه نهایی مسابقات بیستاوری جام جهانی رای یابد. جزئیات در این گزارش.
محمد نبی کاپیتان تیم افغانستان که در آستانه این بازی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی قرعه را برنده شد، توپ اندازی را انتخاب کرد. بازیکنان هند با بسیار سرعت بازی کردند. دو بازیکن اول هند در این مسابقه 140 رنز یا امتیاز گرفتند که سپس روهیت شرما با توپ اندازی کریم جنت حذف شد و تقریبا 2 اوور بعد راهول با توپ گلبدین نایب از بازی خارج گردید. هند با از دست دادن 2 بازیکن خود در 20 اوور 211 رنز یا امتیاز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. برآورده ساختن این هدف کار آسانی نبود، باید در هر اوور 10 امتیاز گرفته می شد. بازیکنان نخست تیم افغانستان چون عجله کردند زود از بازی خارج شدند، اما سپس آل راوندران خوب درخشیدند. کریم جنت بدون اینکه از بازی خارج شود 42 رنز یا امتیاز گرفت و محمد نبی بعد از 35 رنز حذف شد. تیم افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن خود در مجموع 144 رنز یا امتیاز گرفت و هند بازی را با تفاوت 66 رنز برد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغان‌ها توانستند که تیم قوی هند را به چالش بکشند.
تیم ملی کرکت افغانستان تا حال در مسابقات جام جهانی 4 بازی را انجام داده که خوشبختانه در 2 بازی پیروزی با تفاوت بالا را به دست آورده و با 2 تیم دیگه بازی خیلی سخت انجام داد و تیم‌های مقابل را زیر فشار داشت. قابل یادآوری است که در مسابقه بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی نیوزیلند روبرو خواهد شد.
افغانستان و هند در گروه دوم قرار دارند. بعد از بازی شب گذشته هر دو تیم آرزوی خود برای راهیابی به نیمه نهایی را زنده نگه داشتند. اگر تیم افغانستان در مقابل نیوزیلند برنده شود، فرصت راهیابی به نیمه نهایی و بازی با انگلستان را خواهد داشت که غالبا تیم اول گروه دوم خواهد بود. ولی اگر تیم افغانستان در برابر نیوزیلند شکست بخورد، از مسابقات جام خارج خواهد شد. آن سو برای هند مهم است تا دو بازی باقی مانده در گروه خود با نامیبیا و اسکاتلند را با تفاوت بلند برنده شود تا به نیمه نهایی راه یابد.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و از جنگ خودداری کنند. یک مقدار کمک زمستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان امروز توسط یک طیاره به کابل میرسه. یونت سیار دیروز هم 33 تن وسایل و مواد کمکی در یک طیاره به کابل انتقال داد. انتقال مواد تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شده. دیروز لاری های اموال تجارتی ازبکستان از عبورگاه ترخم داخل پاکستان شد. توافقنامه انتقال اموال تجارتی ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان یک ماه پیش از اینکه طالبان قدرت را در افغانستان تصرف کنند در تاشکند امضا شده بود. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا در کابل آغاز شود. این مسابقات در روز ادامه می‌یابد. عبدالله کندهاری نجومی معروف افغانستان چهارشنبه شب در کابل وفات کرده. در حادثه سقوط یک طیاره باربری بلاروس در جنوب غرب سربیا 7 نفر جان باختند و قرار است تیم‌های کرکت استرالیا و بنگلادش امروز ضمن مسابقات جام جهانی 20 اووره با هم دیگر بازی کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرائیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند و تا لحظات دیگر دو برنامه هفتواره به شما خواهیم داشت: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم که اعضای نهاد موسوم به ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در نشست خبری دیروز خود از حکومت طالبان انتقاد کردند که با وضعیت جوانان به ویژه کار و تحصیل آنان توجه نکرده. در این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که برای پیشرفت و زمینه کاریابی بر جوانان تلاش ها به سطح ملی و بین المللی ادامه دارند. جزئیات در این گزارش.
شماری از جوانانی که روز چهارشنبه در نشست خبری ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در کابل حضور یافتند، از حکومت طالبان میخواهد تا به وضعیت مردم به ویژه جوانان توجه کند و زمینه کار و تحصیل را برای آنان در داخل کشور فراهم سازد. شرکت کنندگان ضمن توجه به وضعیت جوانان خواهان ایجاد حکومت همشمول و باز شدن دروازه های نهادهای شدند که از فعالیت باز ماندند. محمد علی جعفری رئیس این نهاد در مورد هدف نشست بر رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این برگزاری نشست ما این بود که با روی کار آمدن امارت اسلامی و تعهد را که امارت اسلامی برای مردم افغانستان سپرده بود، در قسمت اینه که اینا خواستشان بودن که ما برادر حکومت همشمول را شکل بدیم و بالاخره همه جوانان خود را به او ببینند. مشکلات جوانان متاسفانه که اینا به سخت‌ترین شرایط امروز بخش تحصیل کرده ما 25 نرم میکنند که اینا در 20 سال درس خوندن تحصیل کردن فعلا بیکار هستن و ادارات دولتی هم فعلا تعطیل هستن.
آقای جعفری گفت شرکت کنندگان نشست در کنار این مسائل خواهان دادن حق کار و تحصیل به زنان، جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران و موارد مختلف دیگر نیز شدند. وی افزود که حکومت طالبان باید هرچه زودتر زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد. در این حال حکومت طالبان میگوید که برای تحصیل جوانان و زمینه سازی کار برای آنان تلاش ها در بخش های مختلف به سطح ملی و بین المللی آغاز شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین
امارت اسلامی تلاش های زیادی را در یارساز بخرج می دهند تا به قشر جوان کشور ما کارها یافت شوند و همچنان در بخش تعلیمی آنها چند بی پیش که مسئولین امارت اسلامی یک هیئتش به کشور ازبکستان رفته در عرصه تعلیم و تحصیل جوان های کشور محصلین کشور ما بحث ها صورت گرفت و فعلا هم یک هیئت ما به امارات متحده عربی سفر کرده. امیدوار هستیم که در تمام عرصه ها برای جوان ها کار شود.
آقای کریمی در پاسخ به ایجاد حکومت همشمول که یکی از خواست های ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان است گفت که اکنون حکومت متشکل از همه اقشار جامعه است و نگرانی در این زمینه نباید وجود داشته باشد. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اکثریت جوانان که بیشتر در مؤسسات ادارات مختلف حکومتی و غیر حکومتی وظیفه داشتند کاربارشان را از دست داده و شمار دیگر هم به ویژه بانوان از فراگیری آموزش محروم شدند. برخی از این جوانان اکنون در حالت بی‌سرنوشتی اند و تعداد هم به هدف دریافت کار و تحصیل کشور را ترک کرده و شمار هم در حال ترک کردن هستند. این در حالی است که در 20 سال گذشته برای پیشرفت و ظرفیت سازی جوانان تلاش های زیادی صورت گرفتند تا جایی که بیشتر جوانان مسئولیت نهادهای مختلف را در افغانستان به دست گرفته و از توانی های خوب برخوردار بودند.
حقوق اساسی و بشری. سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. خب آقای سیرت، شما را خوش آمدید
میگیم. شکر، زنده باشین.
سیرت صاحب، قسمی که می فهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره به خاطر نفی قضیه وارده علیه زی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه من شواهد دارم یا شاهد دارم که می جرم را به اثبات میرسانم. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شود عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمیست یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما با جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه خوب است که بخاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهی که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفع برسانه به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم و او شاهدی که میاره تبلن قبلن که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده. در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه، بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومتای ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته در قانون برای از اون ممانعت است که باید تو مردم ها را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست، وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشه.
درست. خب مسیر صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خواستن محکمه میتانه که به محکمه زی صلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
سلام دوستان شنونده، آیا می دانید بی بی مهرو کی بوده است؟ مقبره بی بی مهرو در کدام قسمت کابل موقعیت دارد؟ و قصه این دو دلداده چی ارزش فولکلوریک دارد؟ با این موضوع در این برنامه دقایقی با شماییم. در آغاز در مورد بی بی مهرو و آشنایی وی با عزیز گپ می زنیم. این که چرا و چی گونه بی بی مهرو و عزیز یک جا از این دنیا رحلت کردند و قصه های مردم را هم درباره بی بی مهرو و منطقه‌ای که به نام وی یاد می شود هم می شنوید. با رادیو آزادی باشید. در یکی از روستاهای شمال کابل مقبره موجود است که به نام بی بی مهرو یاد می شود. این مقبره به دو دلداده ناکام مربوط است که در همین روستا زمان زندگی می کردند. روزگار دختر بسیار زیبا به نام بی بی مهرو در این قریه زیست می کرد. یکی از جوانان دی به نام عزیز که در زیبایی و جوانمردی بیمانند بود و اکثراً به مزرعه پدرش مشغول کار بود، گاه آن سوتر دختر زیبایی را می دید که با مادر و پدرش مصروف کشت کار بود که گاهی در سبدهای کوچک سبزی و ترکاری را با خود به خانه انتقال می داد. بی بی مهرو یک دستمال گل سیب را بر سر بسته و دستمال دیگری را دور کمرش می پیچید و با چادر سرخ رنگش در این مزرعه توجه هر کس را به خود جلب می کرد. عزیز هم که جوان خوش سیما بود، صبحگاهان به مزرعه رفته و زمین ها را بیل می زد و از آب بالاجوی که خروشان و غلطان جاری بود آبیاری می کرد و گاه گاه دزدانه دور از چشم پدر و مادر بی بی مهرو را نگاه می کرد. و این دیدارها شعله محبت را در دل عزیز کم کم روشن کرد. یکی از روزها مادر عزیز دریافت که یگانه پسرش دل به سودای عشق داده و خواست از پسرش چیزی بپرسد، اما فهمید که عزیز به آسانی چیزی به وی نمیگوید. بعد از چرت و فکر زیاد عزیز خواست که این مسئله را با پدرش در میان بگذارد. پدر عزیز لبخند زد و به چرت فرو رفت. با گذشت هفته ها خانواده های این دو دلداده موافقت کردند که به این خویشاوندی تن بدهند که به گفته آقای عزیز آسوده، شاعر نویسنده و طنز نویس افغان، مراسم خواستگاری و شیرینخوری یکی پی دیگر انجام شد و بی بی مهرو و عزیز با هم نامزد شدند. آقای آسوده در این باره افزود:
یک روز جمعه برای عقد نکاح و عروسی معین شد. عصر روز بزرگان و ریش سفیدان مراسم نکاح را به پایان رسانیدند. آفتاب رو به نشستن داشت و مهمانان برای برگزاری شب عنا آمادگی می گرفتند. اما ناگاه مهمانان یک اپر نه تنها از دوده نمی شدند بلکه غایب شده می رفتند. عزیز و خانوادهش چشم انتظار مهمانان بیشتر بود. صدای دایره هم خاموش شده بود. عزیز و آرخطو از اتاق عروس بیرون رفت. در شانشین و روی حویدی جز پیر زنان و پیر مردان کسی به نظر نمی آمد. خاموشی اسرارآمیزی بر همه جا حکم فرما بود. دسته ها و صفوف دیگر با توپ های دهنپر و تیر و کمان حمله ور شدند. هجوم جوانان وطن ادامه پیدا میکرد و ساکر دشمن با کرته های سرخ و پتلون های سفید نقش زمین میگشتند. غرش توپ ها و مرده دود های آن هنوز هم در فضا در دست باد پراگنده میشد. غروب سراسر شهر را در آغوش میکشید. غرش توپ ها خاموش شد و دیوارهای بلند شیرپور زیر سایه دودها و گرد و خاک پنهان میشدند. زخمی ها بر پشت اسب ها بسته شدند و قطارهای از آنان به سوی روستاها حرکت کردند. مردانی با چراغ چوب ها در پس و پیش قطارها جابجا می شدند.
هنگام نکاح پدر عزیز با چهره غمگین و با آهستگی از آمدن ملک قریه و قریه‌دار پذیرایی می کرد. عزیز هم به فکر دور دراز فرو رفته و با نگاه متجسس این طرف و آن طرف نظر می انداخت و از همه می پرسید که جوانان و دوستانم کجا هستند؟ چرا در محفل عروسیم اشتراک نکردند؟ این که در جواب وی چی گفتند و بقیه ماجرا چی شد، در این باره حبیب الله رفی نویسنده افغان توضیحاتی دارد.
بالاخره برش گفته شد که جوانا همه رفته به دفاع وطن در کوه آسمایی، اونجا سنگر گرفته و به همراه انگلیس می جنگه. ای چون جوان افغان بود، با احساس بود، حساس بود، ای حالت تحمل نکرد و گفت که ما چرا در اینجا باشم. اونمو بود که حرکت کرد و با لشکر جوانا پیوست و در دفاع از کشور با انگلیس درگیر شد. بالاخره عزیز زخمی شد، گلوله انگلیس به جانش خورد. دو رفیقایش او را به شانه گرفته و به خانهش آوردند. وقتی که در خانه آمد پرسان کرد که بی بی مهرو کجاست، گفتند که او فوت شد دو سی روز پیش. گفت که من را ببرین به قبرش. در بالای تپه بردندش و ای رفت به قبرش، افتاد، گریه کرد، خاکای قبرش تر ساخت. کسایی که امرایش بود دیدن که عزیز هم با ابدیت پیوسته. جنازیش در پالوی بی بی مهرو دمی تپه او را گور کردند و بعد از این نامی تپه بی بی مهرو شد و نامی دهی که در اونجا آباد است و هم بی بی مهرو شد.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. به گفته شاه محمود، باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصاب های این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
بی بی مهرو قبلا در سالهای جنگ افغان انگلیس یک قریه بسیار کوچک بود که شامل چند کوچه خرد ریزه که به نام کوچه پوستین دوزا، کوچه حاجی قاسم، کوچه بلوچا و غیره، یک تعداد بسیار محدود، یک چند قریه محدود اینجا موجود بود و زیادتر زراعت پیشه بودند که دمی سایه مکریان سیم که میبینید زمینای زراعتی از بودند، در سایه خوجرواش زمینای زراعتی از مردم بودند. که بی بی مهرو دختر یکی از سرشناسای کوچه پوستین دوزا بود که در زمان جنگ افغان انگلیس بی بی مهرو نان پخته میکنه، تندور میکنه، بمی مجاهدین و بای غازی ها و پاس خدمات عظمی زن قهرمان افغان. باز یک مکتب که تاسیس میشه، ولی این مکتب ایره به نام بی مهرو مسمان میسازن، که تا یک وقت به نام مکتب تجربه بی مهرو که معلمینه که فارغ میشدن باز میامدن اینجا تدریس میاموختن و اصلا در حدود 100 خانه زیادتر یا 200 خانه زیادتر در این امور وجود نبود.
به گفته شاه محمود، باشنده سابقه دار بی بی مهرو، فعلا کوچه قصاب های این منطقه از سابق مانده و برخی کسان از جاهای دور و برخی کسان دیگر هم از جاهای دیگر در این مکان آمده و جاگزین شدند. ولی در سالهای اخیر برخی زورمندان این ساحه را غصب نموده و خانه های نو اعمار نمودند.
سابق تفه بودن علی باز از خستان کی بودن زورمندان این تفه را برای چی گرفت و غصب گرفت و خانه را شیر اندر. در منطقه بی مهرو یک منطقه است به نام قصابه یاد میشه که در حدود یک 20-25 خانه می باشن من پیشه شان هم یه قصابی است. اکثرت مردم یاد که از قومای مختلف هستند، از هر ولایت آمده می نمیجه خانه گرفتن.
گفته می شود منطقه بی بی مهرو یک ده بود که خانه های گلی به تعداد محدود به نظر می رسیدند. مردم آن منطقه زراعت پیشه و برخی آن پوستین دوزی می کردند که به همین دلیل مردم قریه این کوچه را به نام پوستین دوزها نام نهادند. قابل ذکر است که تپه بی بی مهرو بعد از رشادت این دو دلداده ناکام تا امروز به این اسم یاد گردیده و آرامگاهشان هم به بلندی این تپه قرار دارد که آن را با بیرق و توغ آراستند. مصاحبه ما را که با حفیظه یک تن از باشنده های منطقه بی بی مهرو انجام دادیم بشنوید. خانم حفیظه در آغاز در مورد شناختش در مورد بی بی مهرو و مقبره او گفت:
ما دمیج زندگی میگیم، پدر کلان ما دمیج زندگی میکرد.
گفتم میتونی که دمی قریتان چقدر خانه است، چند فامیل زندگی میکنین؟
دیج تعداد 100 فامیل است که زندگی میکنیم.
کلش از همه سابقه هست که زندگی
کلش همه بابا کلانشان دمیج زندگی میکنن، از اونجا جایدادشان خانهشان مانده که هستیم.
خو یعنی 100 فامیل از آل هستی، از سابقه هستین آلی هم کسایی که آمده اینجا در چهار طرفتان؟
بله هم، یعنی اگم جای آباد میکنن، کرا میگیرن یا گره میگیرن میشینن،
یعنی مردم های نو هم در
منطقه. مردم های نو هستم همیجا هستن.
خو میفهمی که این منطقه را چرا به نام بی بی مهرو یاد میکنن؟
بله، بالا اون اونجا کسی یک تپه است که دیجا امی بی بی مهرو دیجا قبرش است، به آرزوی خود نرسید. امی شوهرش عزیز نام داشت که در جنگ انگلیس به شهادت رسید، باز امی اردوشان همیشه گورستن. منطقه من بنام بی بی مهرو میگن، تپه رو هم زیارت هم بنام بی بی مهرو میگن. تپه زیارت بی بی مهرو.
خب گفتی زیارت، گاگای میریم به زیارت چه قسم؟
ها میریم، میشینیم دعا میکنیم، یک میلان میکنیم، اونجا بسیار خوب جای است.
امی منطقه تان به شهر بازار نزدیک است، چطور است؟
در شهر بازار که سودا میگیریم، این دیشار بسیار یک منطقه اواجای رستوران داجی شده ایجا و تلایی است.
بسیار زیاد تشکر است.
تشکر است.
دوستان شنونده، به آرزوی خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان میبخشیم. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
شب رسندگی مکن عمر وفا همه کنم به زندگی مکن عمر وفا نمی کنم این غم بی حیا مرا بازره ها نمی ایا مرا بازره ها نمی کنم از من و